ولی با این حال خب خیلی وحشت کرده بودن.
درست.
آیا این وحشت شهروندان موجب افزایش فشارهای داخلی بر نتانیاهو نخواهد شد در ادامه؟
خب این که هم بحث ترس و وحشتی که اینها دارن، چون اون نگاهی که مسلمونا به مسئله جهاد و جنگ و شهادت دارن قطعا اونا ندارن، این که خودش حامل در واقع مهمی هستش. ولی ما قبل از اینم میبینیم در رابطه با بحث اسرا و خانواده های اسرا هم خیلی فشار به دولت نتانیاهو آورده شده. محافل داخلی که در اونجا حضور دارن، احزابی که هستن، اصلا توده مردم، واقعا عباراتی مثل این که نتانیاهو دیوانه شده یا مثلا چنین گزارهایی رو در رابطه با او صحبت میکنن و بالاخره بیان میدارن، این نشون میده که مهاجرت معکوس هم روز به روز در اسرائیل افزایش پیدا میکنه و اون معادلاتی که اینها محاسباتی که داشتن برای اسرائیل بزرگ داره در واقع به یأس مبدل میکنه امید اینها رو. قطعا همینطوره که جناب عالی فرمودین، یعنی در واقع پیشبینی این هستش که فشارهای داخلی، حالا چه از طرف مردم و چه از طرف
گروه‌های مخالف سیاسی
و احزاب، در آینده بیشتر خواهد شد، که بعضی هم پیشبینی میکنن که به زودی شاید یک تغییراتی در کابینه اسرائیل به وقوع بپیونده.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فرزانه پور، با شما خداحافظی میکنیم، ممنون از همراهیتون.
سلامت باشین. منم به شما و همه بینندگان عزیز خسته نباشید، شنوندگان عزیز خسته نباشید میگم و خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
برای نگاهم داشته باشیم به پیامک‌های شما که از شما پرسیدیم. پیام نماز جمعه 13 مهر و حضور رهبر انقلاب در میان خیلی عظیم ملت ولایت مدار در آستانه عملیات طوفان الاقصا از نظر شما چیست؟ یک، بیعت مجدد مردم با رهبری. دو، مانور اقتدار. سه، هر دو مورد 30010 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. شنونده با پیشمونه 0915 آخر 096 گفته گزینه 3. آقای غلامرضا زحمتکش از زاهدان، سپاسگزاریم از پیامتون، گفتن گزینه 3. با ما تا پایانه بدون خط خوردگی در 14 مهر ماه همراه باشید.
کار درخشان نیروهای مسلح ما در دو سه شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع.
خب بریم سراغ یکی از برنامه‌های شنونده عزیزمون، آقای عبدالصمد باقری یزدآبادی اصفهانی با پیشمان 0913 آخرش 70 گفتن گزینه 3 یعنی هر دو مورد. سپاسگزاریم از پیامکتون. یکی از شنونده با پیشمان 0914 آخرش 04 تأکید کرده بر پاسخ محکم و کوبنده جمهوری اسلامی ایران و اون رو موجب افتخار دونسته. بریم به سراغ سفر اخیر آقای عراقچی. آقای عراقچی، یک من داشتم تصویری می‌دیدم در اصل کنم CNN بود، میگفت که یعنی در واقع تیتر زده بود که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در میان دودهای ناشی از حملات اسرائیل در لبنان فرود اومد هواپیماش، که به هر حال نشون دهنده این هستش که ایران چقدر در این مسیر محکم هستش. و آقای عراقچی بعد از بیروت به سوریه رفتن. خب میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محسن پاکاهین از دیپلمات های با سابقه کشورمون. سلام و عرض ادب، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، من با این مقدمه که درباره سی ان ان گفتم، به هر صورت به نظر میرسه با توجه به تمام تهدیدات پیشینی اسرائیل، این سفر پیام‌های بسیار مهمی داشت برای کشورهای محور مقاومت، برای کشورهای منطقه، اول به لبنان و بعدم سوریه.
بله درسته. ببینید، همونطوری که CNN هم اشاره کرده و خیلی از تحلیل‌های دیگه هم این رو نشون میده، پیام این سفر پیام جدی بودن ایران هست که در هر شرایطی خود رو موظف میدونه که از کشور دوست و لبنان حمایت بکنه و و حاضر بشه در شرایطی بسیار خطرناک وزیر خارجه خودش رو به لبنان بفرسته. خب این سفر هم برای رایزنی با مقامات لبنان بود، برای دستیابی به نوعی آتش‌بس که حتما آتش‌بس در غزه رو هم شامل بشه، چون این مقاومت حزب الله ارتباط مستقیم داره با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و اینها با هم پیوسته هستن و بدون اینکه غزه موضوع غزه فیصله پیدا بکنه، به طور طبیعی مقاومت هم دست از مبارزه نمی‌کشه. و بعد پیام حمایت بود در این شرایط سخت برای مردم لبنان که ایران در کنار اونها هست و کمک‌های انسانی ایران فردا انشاءالله یک هواپیما به لبنان ارسال میشه و این نشون دهنده توجه خاص مردم ایران هست به مسلمانان و غیر مسلمانان لبنان. و بعد هم تقویت حزب الله است که اگرچه سید حسن نصرالله به ملکوت اعلی پیوسته با آرزوی خودش رسید، اما مقاومت زنده هست، ساختار قوی خودش رو کماکان حفظ کرده و همونطوری هم که مشخص است بعد از شهادت سید حسن نصرالله نه تنها حملات مقاومت به اراضی اشغالی قطع نشده، بلکه افزایش هم پیدا کرده. و خب این سفر در واقع نماد دوستی ایران و لبنان بود.
آقای دکتر اجازه بدیم بخش از صحبت‌های آقای عراقچی وزیر خارجه کشورمون رو که در سوریه این صحبت‌ها رو مطرح کردن بشنویم، برمیگردیم بحث رو با شما ادامه میدیم. سپاسگزارم از همراهیتون.
بفرمایید. از سفر به دمشق ادامه رایزنی‌ها نسبت به تحولات منطقه هست. من خب در بیروت رایزنی‌های بسیار مهمی رو داشتیم با مقامات دولت لبنان و سایر عزیزان، بحث‌های خوبی اونجا شد. ادامه‌اش رو برای مشورت‌های بیشتر و رایزنی‌های بیشتر در دمشق انجام خواهیم داد با دولت سوریه. ما همیشه نسبت به تحولات منطقه در رایزنی نزدیک بودیم با دوستانمون در دولت سوریه. مهمترین بحث روز الان بحث آتش بس هست در لبنان به ویژه و در غزه. ابتکاراتی در این زمینه وجود داره، رایزنی های صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسه، ولی متاسفانه دشمنی ها و جنایات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داره. همونطور که از اول هم معتقد بودیم، دولت رژیم صهیونیستی جز زبان زور و جنگ و جنایت زبان دیگری رو بلد نیست و به جنایت خودش داره هر روز ادامه میده در بیروت، جنوب لبنان و در غزه. و این احتیاج به یک تلاش جمعی جامعه جهانی داره برای توقف این جنایت ها. به هر حال تلاش های ما ادامه داره، امیدوار هستیم که بتونیم با دوستانمون در دمشق به تفاهم بیشتری برسیم برای گام های بعد. بحث دو جانبه ما خیلی بحث های گسترده هست. ما در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ارتباطات خوبی داریم با سوریه که طبیعی است که یک مروری بر اونها خواهد شد و تلاش میکنیم که موانع موجود برطرف کنیم، زمینه های جدید رو پیدا بکنیم انشالله و این روابط رو بهتر از گذشته ادامه بدیم.
بله، بخشای از صحبتهای آقای عراقچی وزیر خارجه کشور رو شنیدید. آقای دکتر پاکاین، اگر به نگاهی داشته باشیم به رسانه‌ها، این بخش از صحبت‌های آقای عراقچی که تاکید کرده بودند توقف جنایت رژیم صهیونیستی نیازمند مشارکت همگانی و فعال هست، که به نظرم بخش جدیش متوجه کشورهای مسلمان هستش. الان اگر بخوایم یک فرایند، یک مکانیزم تعریف کنیم که بتوانیم اجماع ایجاد کنیم در میان کشورهای مسلمان برای تحت فشار قرار دادن بیشتر رژیم صهیونیستی، بر صورت رئیس جمهور اخیراً به قطر رفتن و از آن طرف هم خب آقای عراقچی سوریه، لبنان، چگونه میتوان به هر صورت این کشورهای مسلمان رو حول یک محور برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی جمع کرد؟
ببینید، ساختار این وجود داره. سازمان همکاری اسلامی بهترین ساختاره که اگر اراده بکنه میتواند این کار رو انجام بده، به دلیل اینکه تمام کشورهای دارای جمعیت مسلمان در این نهاد عضو هستند و باید صحبت بشه با کشورهایی که نفوذ دارن بر سازمان همکاری اسلامی، مثل کشور عربستان که مقر این سازمان هم در جده هست، و بعد هم اهتمام همه کشورهای مسلمان رو لازم هست این اراده رو داشته باشن که در حوزه‌های مختلف مثل تحریم اقتصادی، الان متاسفانه چند کشور مسلمان مثل آذربایجان و قزاقستان هنوز به رژیم سهیونیستی نفت میفروشن،
بله،
و بندر جیهان ترکیه کماکان هنوز محلی هست که
خیلی اهرم وجود داره در دست کشور مسلمان،
بله، باید بله باید کمک کرد و از همین اهرم ها شروع کرد و در سطح سیاسی رژیم سهیونیستی رو بایکوت کرد. الان بهترین زمان هست برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین که در سازمان ملل همین در مجمع عمومی تصویب شده، باید همه کشورها با هم متحد بشن و این کار رو جلو ببرن. زمان زمان بسیار خوبیه، ممکنه در آینده این فرصت به این خوبی پیدا نشه.
من به عنوان یه سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، اونم این که دیپلماسی عمومی میتواند نقش مهمی در میان کشورهای مسلمان بازی کند، تاثیرگذاری رو افکار عمومی، این که ما میایم هواپیماهایی رو به هر حال حامل کمک ها به لبنان میفرستیم، چقدر میتواند تو این زمینه برای اثرگذاری روی افکار عمومی کشورهای مسلمان اثرگذار باشه؟
ببینید این اقدامی که ما انجام میدیم که بسیار اثرگذاره، در کنار سفر آقای عراقچی، اگرچه ظاهرش رسمی هست ولی کاملا افکار عمومی خودش جهان رو به خودش جلب میکنه،
بله.
نماز جمعه دیروز که کاملا با صلابت انجام شد، هم رهبر معظم انقلاب هم همه مسئولین متحد و بعد مردم هم پشت سر اونها واقعا نمایش اتحاد رو دادن،
بله.
اینها همه پیام داره، یعنی افکار عمومی جهان رو به طرف خودش جلب میکنه و ما باید از این فرصت ها استفاده بکنیم. در این حال استفاده از نخبگان، نهادهای غیر دولتی، رسانه ها، اینها همه میتونه کمک بکنه که افکار عمومی جهان به جهت اعمال فشار بیشتر بر رژیم سهیونیستی هدایت بشه.
سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر محسن پاکائین از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون همراه ما بودند در بحث بررسی ابعاد مختلف سفر آقای عراقچی وزیر خارجه کشورمون به در واقع سوریه. بعد از لبنان به سوریه رفتند و به نظر میرسه که حرکت قطار دیپلماسی مقاومت میتواند اتفاقات خوبی رو برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی رقم بزنه. باید منتظر بمانیم و ببینیم. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم، به نظر شما پیام نماز جمعه 13 مهر و حضور رهبر انقلاب در میان خیلی عظیم ملت ولایت مدار در آستانه عملیات طوفان الاقصی از نظر شما چیست؟ یک، بیعت مجدد مردم با رهبری، دو، مانور اقتدار، سه، هر دو مورد 30,000، 10,000، 35، منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. بله، پیامک های بیشماری اومد. سرکار خانم سمیرا بیانی از عراق گفتن گزینه 3. سرکار خانم فاطمه عسکری از عراق باز هم گفتن گزینه 3 و آقای سجاد نادری از همدان گفتن گزینه 3. سپاسگزاریم از اینکه در بحث پیامکی ما مشارکت می‌فرمایید. برای ما گزینه مورد نظر رو بفرستید و بگید از نگاه شما پیام نماز جمعه 13 مهر و حضور رهبر انقلاب در میان خیلی عظیم ملت ولایت مدار ایران چه بود؟ یک، بیعت مجدد مردم با رهبری، دو، مانور اقتدار، سه، هر دو مورد 30,000، 10,000، 35، منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب یه نگاهی هم داشته باشیم بازم به خبرها. بازدید وزیر نفت از میادین نفتی. خب وزیر نفت به اصلیه رفته، به هر حال در روزهایی که رژیم صهیونیستی داره تهدید میکنه این سفر بسیار حائز اهمیته و بسیار مهمه. از آن طرف هم به هر صورت بحث ساخت 3 بیمارستان پایتخت در شرایط بحران ایمنی، این موضوع ناامن بودن ساختمان‌های اصلی، اماکن اصلی هنوز حل نشده، امیدواریم که حل بشود. و اولا اینکه موضوع به هر حال این موضوع که بیایم اسامیشون رو اعلام کنیم بد نیست، درسته بعضی وقتا میگیم موجب حراس شهروندان میشه ولی از اون طرف هم باعث میشه بعضیا حواسشون رو بیشتر جمع کنن. امیدواریم که این موضوع بیشتر بهش توجه بشه و مورد نظر مسئولین قرار بگیره. آغاز طرح سراسری ترخیص خودروهای توقیفی در هفته فراجا، از اتفاقات خوب در هفته فراجا، از 13 تا 19 مهر ماه که شعار پلیس هوشمند هم یکی از شعارهای جدیه این هفته هستش. امیدواریم که برگزاری چنین هفته هایی موجب نزدیکی بیشتر پلیس و مردم بشه و جا داره در همین جمع یک خدا قوت بگیم به تمام عزیزان پلیس و تمام کسانی که در فراجا مشغول کار هستند. خدا قوت باشه. سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه بدون خطخوردگی در 14 مهر ماه هستید. خب بریم یه نگاهی داشته باشیم باز هم به خبرها در کنار پیامک ها. وزیر ارتباطات خبر داده دستور رئیس جمهور برای بررسی وضع اینترنت، و در کنار این موضوع به هر صورت خبرهایی داریم درباره تعیین شاخصهای دهگانه برای انتخاب استانداران کشور. و یه نگاهی داشته باشیم به پیامک هایی که از شنونده هامون با پیشونه 0513 آخرش 18 گفته. خدا قوت گزینه 3 سلام عرض می‌کنیم خدمت شما و سپاسگزاریم از پیامک شما. خب یه بار دیگه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. شنونده با پیشماری 0913 آخر 32 گفته گزینه 3. آقای اسد راستگو گفته گزینه 3. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای بیژن مقدم، کارشناس مسائل رسانه. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم
آقای مقدم، اگر نگاهی داشته باشیم به عملکرد رسانه‌های دشمن، می‌بینیم که در این چند سال عملیات روانی سنگینی برای ایجاد شکاف میان نیروی انتظامی، نیروهای فراجا با مردم در واقع به کار گرفتند. محورهای این عملیات روانی چه بود از نگاه شما؟
خدمت شما عرض کنم که به نظرم اولین و مهمترین هدفی که اونها بله. دارن در حقیقت از کارآمدی انداختن نیروهای مؤثر در کشور مثل نیروی انتظامی، این مهمترین هدف اونهاست که نگذارن که نیروی انتظامی به اهداف و برنامه‌های خودش عمل بکنه. مسیر این هم چیزی جز ایجاد شکاف و فاصله بین نیروی انتظامی که همون پلیس ما میشه و مردم، مسیری جز این برای خودشون قائل نیستن.
درسته.
و تمام تلاششون رو هم توی این سالهای گذشته برای ایجاد این شکاف و تعمیق این شکاف گذاشتن و با روش‌های مختلف، از جعل خبر، از کشته‌سازی، از انتشار بعضن تصاویری که ممکنه که حتی خطای پلیس هم باشد، مجموعاً اون هدف اصلی رو که ایجاد فاصله بین مردم و نیروی حافظ امنیت اونها دنبال میکردن، این هدف اصلی این جریان و امسال و پارسال هم نیست، سالیان درازه که به این زمینه کار میکنن و امیدواریم که پلیس هم با شناخت چنین مسئلهی بعضی از ضعفهای خودش رو برطرف بکنه و در حقیقت اجازه نده که اونها از چنین فرصتهایی استفاده و یا سوء استفاده بکنن.
این که سعی میکنن سرمایه اجتماعی پلیس رو کاهش بدن، با چه هدفی داره صورت میگیره؟
نگاه کنید، کاهش سرمایه اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی پلیس در حقیقت مقدمه اون اهدافی است که من اشاره کردم. اگر این سرمایه کاهش پیدا بکنه، در حقیقت شما هم تعمیق شکاف بین ملت و مجموعه پلیس و نیروی انتظامی رو در حقیقت دارید، هم اون اقتدار پلیس شکسته میشه. شما پلیس در همه دنیا، حتی همون جاهایی که بعضی ها به عنوان چی میگن آمال آرزوها بهش نگاه میکنن، کسی نمیتونه نسبت به پلیس تعرضی داشته باشه. شما همین تجمعات دانشجویی رو که در کشورهای مثل آمریکا برگزار شد و رفتار پلیس رو ببینید و رفتار دانشجوها و مردم رو هم ببینید، شما اونجا مشاهده میکنید که تقریبا توی 90% یا بالای 90% به هیچ وجه هیچ کسی به پلیس دست نمیزنه.
بله بله، یک حریم وجود داره. بله،
یه حریمی برای خودشون قائل میشن و مراقب، چون میدونه که اون نزدیک شدن به اون مرز و به اون مرز ممنوعه تبعات سنگینی داره، تبعات خیلی سنگینی داره. تمام تلاش دشمن اتفاقا شکستن اون مرز در داخل کشوره. یعنی کسانی که اونجا اینا رو میبینن، رعایت میکنن، اون اقتدار رو میبینن که کسی از ماشینش پیاده بشه پلیس میزنه، کسی که دست به جیبش ببره پلیس شلیک میکنه، حق میدونه برای خودش، اینجا چنین حقی رو قائل نیستن. میگن تو چرا این کارو کردی؟ تو چرا اون رفتار رو از خودت نشون دادی؟ اینا چیزهایی که در حقیقت تفاوت و اون سیاست‌های دوگانه این افراد رو احیانا نشون میده.
حالا به عنوان سوال آخر، به نظرتون پلیس چه باید انجام بده برای افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی و نزدیکی بیشتر به مردم و به ویژه جوانان؟
نگاه کنید، پلیس مأموریت‌هایی داره که مأموریت‌های ذاتی اون تلقی میشه و این در حوزه‌های مختلف، ما هم پلیس انتظامی داریم، هم پلیس راهنمایی رانندگی داریم.
من میخوام بحث یادتونه سیاساکتی زمانی برای باب کردن کامرامن چقدر مردم باشه ارتباط برقرار کرده بودن، این معجزه رسانه بود.
آفرین. آره، عرضم همینه که ما ظرفیت‌های مختلفی در خود پلیس داریم، پلیس به معنی عامش. عرضم هم راهنمای رانندگی رو داریم، هم پلیس انتظامی رو داریم. هر کدوم از اینها هم وظایف متفاوتی دارن، هم رفتار متفاوتی میتونن داشته باشن، اما در مجموع شما اگر حوادث این چند سال اخیر رو نگاه بکنید، البته قبلا هم بوده، منتها چون رسانه‌هایی که در دسترس بیشتر قرار گرفته اخبارش منتشر میشه، اما در گذشته هم بوده. اون اتفاق اینه که بعضن مأمورین به دلیل اون فقدان آموزش لازم یا فقدان حتی ابزارهای لازم رفتارهایی میکنن که خود پلیس نمیتونه از اون رفتارها دفاع بکنه.
درسته.
اینها باید کاهش پیدا کنه، یعنی درصدش باید انقدر بیادش پایین که پلیس بتونه نسبت به بسیاری از اینها واکنش نشون بده و رفتار متناسب و به سمت عذرخواهی کمتر بره. عذرخواهی که وقتی پلیس میکنه یعنی ما اشتباه کردیم.
بله.
اینا رو هم نادیده نباید بگیریم. به نظر من برگردوندن اون سرمایه، فرصت‌های زیادی رو در اختیار ما، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی در اختیار پلیس قرار داده که بتونه اون سرمایه اجتماعی رو که بعضن از دست رفته باید بپذیریم، خودشون هم قبول دارن، این رو انشالله بتونه احیا بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای بیجل مقدم، کارشناس رسانه، با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید، خدا نگهدار شما.
بله، شما شنونده برنامه بدون خطخوری در 14 مهر ماه از رادیو گفتگو هستید. خب آقای خیرخواه از تهران هم پیامک دادن و گفتن گزینه 3 و آقای منوچهر سوری از خرمشهر هم پیامک دادن و گفتن گزینه 3. حتما فردا هم شنونده برنامه بدون خطخوری از ساعت 19 از رادیو گفتگو به صورت زنده باشید. میتونید برنامه ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید، میتونید مراجعه کنید به تارنمای رادیو گفتگو، اونجا هم به صورت زنده بشنوید بخشایی از برنامه‌ای که میتوان گفت برجسته تر هستش. اون قسمت‌های مهمش هم میتونید از طریق رادیو گفتگو شنونده این بخش‌ها باشید. سپاسگزاریم از اینکه یک بار دیگر همراه برنامه بدون خطخوری در 14 مهر ماه بودید. من رضا فرخی با شما تا بدون خطخوری دیگر خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
سلامی دوباره عرض میکنیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، شب شما بخیر باشه. همراه شما هستیم در شبی که مصادف است با هفته نیروی انتظامی. وقتی اسم نیروی انتظامی میاد همه ما آرامش قلب میگیریم. خود نیروی انتظامی، افرادی که در این حوزه کار میکنن سال هاست که قلبشون تند میزنه، نگاهشون آینه شکسته است که همیشه التهاب و نگرانی رو فریاد میکنه، آرامش نمیشناسند و خودشون رو در بستری از تلاطم رها کردن. امیدوارم تمامی آنان که برای حفظ و آرامش امنیت کشور ما در تلاشند در سایه خداوند منان باشند. آمین. بسیار زیباست عزم قوی شما را دیدن که در دیدگاه جامعه رنگ حقیقت و آسایش دارید. قدم به قدم این خاک در سلطه نگاه معیارگونه شماست که زشتی و زیبایی را از هم جدا می کنید و کرده های افراد جامعه را به ارزانی و ارزیابی در کنار دیدگان خودتون نگه می دارید. نام شما نام امنیت است، نام شما نام آرامش است. آرزوی همیشگی همه انسان‌ها دنیای سراسر صلح و آرامشه. نیروی انتظامی نیاز یک جامعه آرمانی است و همه اندیشمندان اجتماعی بر ضرورت وجود چنین نیرویی در تمامی جوامع تأکید دارند و از خداوند منان خواستاریم که شما در سایه لطف